صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به یک بیانیه و یک کمپین در مورد مسائل زنان که هر دو در هفته گذشته آغاز به کار کردند. انتشار بیانیه‌ای با ده‌ها امضا از سوی بخشی از فعالان جنبش زنان را میتوان خبرسازترین سوژه هفته گذشته در حوزه مسائل زنان دانست. بیانیه‌ای که موجی از انتقادات و حمایت‌ها را به دنبال داشت. این بیانیه که با عنوان راه حل 5 ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران منتشر شد، تلاشی بود برای پاسخ دادن به آنچه که به گفته نویسندگان و امضا کنندگان آن در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر از سوی آقایان موسوی، کروبی و نیز 5 روشنفکر دینی در خارج از کشور لحاظ نشده بود. به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه راه حل 5 ماده‌ای زنان برای برون رفت از بحران، در بیانیه‌های منتشر شده آنچه کمتر مطرح بود موضع‌گیری کسانی بود که نخواهان تغییر رئیس جمهور و جابجایی این فرد و آن فرد یا محدود شدن اختیارات رهبری بودند، بلکه از تغییراتی زیربنایی و ساختاری سخن می‌گفتند. نویسندگان در بیانیه خود آوردند: یکی از گروه‌های اجتماعی ما زنان هستیم که خواسته‌هایمان و حضورمان همان گونه که انتظار می‌رفت در هیچ یک از بیانیه‌ها ملاحظه نشده است. انتظار دیگری هم نبود، زیرا در هیچ یک از بیانیه‌ها و اعلام مواضع آقایان از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مسئله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان بخش عمده‌ای از بحران جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود. در بیانیه راه حل 5 ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران آمده است: ما ضمن تاکید بر خواسته‌های عمومی آزادی اندیشه، بیان، تشکل و اجتماعات، لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی‌قید و شرط و فوری کلیه زندانیان سیاسی، مهمترین خواسته‌هایمان را به طور خلاصه و بدون ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام می‌کنیم. اولین بند این بیانیه به لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن موجود، از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت، اختصاص یافته است. به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خیش، شامل لغو حجاب اجباری، برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی، بند دوم این بیانیه را تشکیل می‌دهد. در بند سوم، نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی شدند. بند چهارم به درخواست جدایی دین از دولت اختصاص یافته و در بند پنجم، نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار محاکمه کلیه دستندرکاران عاملان و عامران جنایات سه دهه گذشته شدند. از سراج‌الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، پرسیدم آیا این ادعا که در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر هیچ اشاره‌ای به مسائل و خواسته‌های زنان نشده است درست است؟
به طور کلی بعد از بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی، بیانیه‌های زیادی با طرح مطالبات گوناگون انتشار پیدا کرد. نفس اینکه گروه‌های مختلف و دارای گرایشات مختلف از صنوف طبقات گوناگون مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، این کار خوبی است و این جنبش رو به پیش می‌بره و شفاف‌تر می‌کنه که هر گروه و طبقه و حزب و گرایش و جناح سیاسی چه مطالبات و چه انتظاراتی داره، روشنفکران دینی چه انتظاراتی دارن، زنان چه انتظاراتی دارن، فردا جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و سایر جنبش هایی که شاید اهمیتشون کمتر از جنبش زنان هم نباشه اما هنوز مطالبات خودشون رو مطرح نکردن، اونها هم بیان به میدون و مطالبات گوناگون رو مطرح بکنن و طبعا طرح هر مطالبه‌ای در تضاد مطالبه دیگه نیست و جای کسی رو در میدان طرح مطالبات تنگ نمی‌کنه. اما نکته مهم اینه که اساساً آیا باید نگاه به این جنبش در این مقطع کنونی با توجه به توانایی‌های رهبران این جنبش در داخل و تنگناهایی که وجود داره این باشه که ما در این مقطع بریم به سمت اینکه مطالبات رو ریز کنیم و مطالبات رو در قالب گروه‌های جنسیتی و گروه‌های صنفی مطرح بکنیم و یا نه؟ این پرسشی است که پاسخ قطعی نمیشه به اون داد. وقتی که در بیانیه اون 5 روشنفکر دینی هم در بند 4ش به مسئله زنان اشاره شده و آقای موسوی هم در بیانیه خودشون جسته و گریخته به مسئله زنان اشاره کلی داشتن، آیا الان در این مقطع میشه این ایراد رو وارد کرد که چرا ریز مطالبات جنبش زنان مطرح نشده. به نظر من این انتقاد چندان منطقی و معقول به نظر نمیرسه. این یک ایراد کلی است که به این فعالان زنان وارد میشه که اساسا مگر چقدر حقوق مردان الان رعایت شده که شما نگران حقوق زنان هستید در این مرحله؟ مگر در سرکوب‌های خیابونی چقدر پلیس خشونتی رو که اعمال میکرده نگاه جنسیتی داشته؟ نه، زن و مرد هر کس بوده، پیر و جوان مورد خشونت و ضرب و شتم و اعمال سرکوب قرار میگرفته. در نتیجه من فکر میکنم نگاه باید در این مرحله کنونی با توجه به توانایی های موجود رهبران و جنبش موقعیتی که هست باید نگاهی کلانتر باشه. بی تردید اگر جنبش در مراحل بعدی پیش بره باید مطالبات ریستر بشه.
آیه میرداماده، این دومین بار هستش که در فضای سیاسی ایجاد شده در ماهای قبل از انتخابات و بعد از انتخابات جنبش زنان داره مطالباتش رو علنی مطرح میکنه. ما یک بار پیش از انتخابات بحث مطالبات زنان رو داشتیم که برای اولین بار بود که جنبش زنان میومد در یک اقدام سیاسی مطالباتش رو مطرح میکرد که اون موقع هم در واقع با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد این مطالبات. این بار هم همونطور که شما فرمودید و همونطور که در واقع در حال حاضر بحث‌های زیادی در موردش وجود داره، نقدها و انتقادهایی داره نسبت به این گونه طرح مطالبات زنان و این دست از مطالبات داره مطرح میشه. کلا این حرکت‌ها چه تأثیری میتونه بذاره بر روی خود جنبش زنان که به نظر میرسه تأثیر خیلی خیلی عمده‌ای هم داشته در همسویی با جنبش سبز و حتی در شکل گرفتن جنبش سبز، اینطوری که بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی میگن؟ و آیا امکان داره جایگاهی رو که تا به حال فعالان جنبش زنان و طراحان مسائل زنان ایجاد کردن رو دچار خدشه کنه؟
ببینید، به طور کلی در این جنبش سبز مردم ایران در طول این 7 ماه زنان و دختران نقش برجسته‌ای داشتن. این نقش متفاوت از نقش‌هایی بوده که در طول این سال‌های اخیر زنان در سایر سطوح و سایر عرصه‌ها داشتن. بسیار پیشرو بودن، با شجاعت جلو اومدن. من فکر می‌کنم توده‌های جنبش زنان که حالا لزوماً و تئوریکمان هم متصل به اون جنبش کلاسیک تعریف شده زنان و یا کمپین 1 میلیون امضا اینا هم نبودند، بسیار پیشرو و شجاعانه و آوانگارد عمل کردند. اما الیت این جنبش، نخبگان این جنبش در داخل و خارج چقدر تونستن با مطالبات عامه این جنبش پیش بیان و بتونن واقعیت‌های این جنبش رو درک بکنن و بر اساس ضرورت‌ها و نیازها و توانایی‌های این جنبش پیش بیان، این بحثی است که حالا نظرات گوناگونی درش مطرح میشه و برخی بر این باورند که به نظر میرسه که توده‌های جنبش زنان جلوتر از الیت و نخبگان خودشون عمل کردن و این رو میشه تا حدودی در طرح مطالبات اینها و پافشاری بر یک سری حرفایی که اساساً شاید جای اون گفتنش در این مرحله نیست، همونطور که عرض کردم، میشه این رو در اون دید. مثلا ببینید، بحث حجاب اجباری مبحثی است که بسیاری از توده های شاید غیر متصل به الیت و نخبگان کلاسیک زنان هم به اون ایراد دارن و حرف دارن و در طول این مدت روی اون هم تاکید شده و شاید در برخی از شعارها هم در گوشه و کنار مطرح شده، ولی یک ضرورت عامه اورژانسی و اولویتی در این جنبش نبوده و در توده ها هم به این مسئله نپرداختن. یعنی توده ها اینقدر از این بصیرت برخوردار بودند که باید یک کلان بحث رو گرفت و بعد اگر اون کلان رو ما بتونیم روش پافشاری کنیم و تاکید کنیم و تمام توانمون رو روی اون متمرکز کنیم و اون چیزی نیست جز پیاده شدن یک دموکراسی محض بدون هر پسوند و پیشوند و استقرار نظامی که به حقوق بشر یونیورسال جهانی پایبند باشه، ما میتونیم به سایر خواسته ها هم برسیم. اما اینکه بیایم ریز بشیم از این طرف روی مسائلی شبیه مثلا حجاب اجباری پافشاری بشه در این مقطع، این به نظر میرسه که بله، الیت رو یه مقدار از توده ها جدا میکنه و به نظر میرسه که الیت جنبش زنان به نوعی انتزاعی فکر میکنن و از واقعیات جامعه ایران کمی فاصله گرفتن و این ممکنه به جنبش زنان آسیب وارد کنه. ولی من فکر میکنم که نه، جنبش سبز راه خودش رو پیش میره و با واقع گرایی و هوشمندی اولویت های خودش رو مطرح میکنه و اون رو نکات اساسی و کلان تاکید میکنه که اگر اونها هم محقق بشه بی تردید مشکلات ریزی که همه صنوف و اقشار و گروه ها و گرایشات دارن هم طبعا در اون کلان دموکراسی و حقوق بشر محقق خواهد.
آیه میردامادی، تلقی من از این پاسخ شما این بود که به نوعی با این بیانیه جنبش زنان خودش رو از اون بدنه اصلی جنبش سبز داره جدا میکنه.
عرض کردم نفس طرح مطالبات هر صنف و گروهی خوبه، این هیچ ایرادی نداره، اما باید الیت و نخبگان هر صنف بدونن که از کجا باید شروع کنن و به کجا برسن. از کلان باید شروع کنن و به ریز برسن. اگر از ریز شروع کنن و به کلان برسن، این خود جنبش رو دچار خدشه میکنه و الیت و نخبگان رو بینشون و بین توده ها شکاف ایجاد میکنه. این جنبش و الیت در داخل جنبش زنان و باز خود جنبش زنان و با جنبش سبز به طور عام که یک چتر فراگیری است از همه جنبش‌ها و همه مطالبات دموکراتیک مردم ایران، ممکنه دچار خدشه و دچار چالش و یه خود اختلاف بشه. در این حالی که من تاکید می‌کنم طرح مطالبات به طور کلی هر صنف خوبه و این محل ایراد نیست، اما باید بدونیم ریتم طرح مطالبات از کلان به ریز باید باشه، نه از ریز به کلان.
از شادی امین، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میپرسم اصلا چه ضرورتی برای صدور این بیانیه وجود داشت؟
بس اینه که به هر شکل در طی ماهای اخیر جنبشی در ایران جاری بوده که زنان در این جنبش نقش بسیار مهمی داشتن، همونطور که از فیلم‌ها، عکس‌ها و بسیاری از گزارشات این اکسیون ها و تظاهرات های خیابونی میشه هر کسی به درستی تشخیص بده، زنان تو این اکسیون ها نقشه بسیار مهمی داشتن، حضور داشتن، برخن با شعارهای خودشون. از این جنبه هستش که به نظرم یه صدای مستقل زنان توی این حرکات جاش خالی بود. بعد از بیانیه پنج ماده آقای موسوی و همینطور آقای کروبی به هر شکل در جریان هستیم که عده‌ای در خارج از کشور تحت عنوان روشنفکران دینی بیانیه‌ای رو صادر کردند و در اون در حمایت از بیانیه‌ای که در داخل داده شده بود به هر شکل نظراتش رو مطرح کردند. در تمام این بیانیه ها و اظهار نظرهایی که حول این بیانیه ها شده بود، به نظر ما تنظیم کنندگان و امضا کنندگان اولیه این بیانیه جای خالی حرف‌ها و خواسته‌ها و مطالبات زنان حس می‌شد. به خصوص برای کسانی که انقلاب 57 رو تجربه کردن، خیلی روشن هست که با این گونه اولویت دادن‌ها و حذف مسائل زنان تحت عنوان اینکه فعلاً وقتش نیست و یا فعلاً مسائل مهمتری داریم، همیشه باعث شده که خواسته‌های زنان زیر گرفته بشه. و از این جنبه ما فکر کردیم که نمیتونیم به سکوت به این مسئله بپردازیم و عکس‌العمل نشون ندیم، بلکه لازمه که صدای بلندی مطرح بشه و این خواسته‌ها رو فرموله بکنه.
خانم امین، نخی از منتقدانی که نسبت به انتشار این بیانیه اعلام نظر کردن، معتقدن که در وهله اول اینکه اون پنج بندی که مطرح شده بندهای جدیدی نیست، خواسته هایی هستش که همیشه زنان ایرانی و جنبش زنان ایرانی اون رو مطرح کردن، اما شاید در موقعیت کنونی این خواسته ها در اولویت قرار نداشته باشه. به عنوان مثال در شرایطی که تعدادی از زنان و دختران دانشجو و فعال سیاسی و حتی شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران در بازداشت میبرند، شاید درخواست لغو حجاب اجباری از اولویت نسبت به محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عاملان جنایت برخوردار نباشه.
ببینید، ما توی متن در مقدمه هم گفتیم که ما خواسته هامون رو بدون ترتیب اولویت ها داریم اعلام میکنیم. مثلا از دید هر کسی یکی از اینها میتونه بالاتر قرار بگیره، اصلی تر باشه یا فرعی تر باشه. ما مجموعه این خواسته ها رو مطرح کردیم. نقدی که به این بیانیه گفتیم میشه، من فراتر میرم، نقدی شده که عنوان شده که اصلا مسئله حجاب مسئله زنانی نیست که تو خیابون میان، مسئله انتخاب گرایش جنسی چرا تو این اومده، مسئله خشونت فقط مسئله زنان نیست بلکه مسئله مردان هم هست، جدای دین از دولت در چارچوب این حاکمیت ممکن نیست، پس اینها خواهان سرنگونی رژیمند و غیره و غیره، و اینکه محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عاملان جنایت سده گذشته خاصی فقط زنانه نیست. این نقدها به این بیانیه شده. به نظر ما برخی از این نقدها، من جمله همین نقدی که الان شما مطرح کردین که اینها خواستهای جدیدی نیست، به نظر ما این نقدهایی است که در حقیقت در خدمت تخته و کنار زدن این بیانیه است. ببینید، خواستهایی هم که آقای موسوی طرح کرده توی بیانیه‌اش خواستهای جدیدی نیست. سالهاست که جنایینی از رژیم و جنایینی از اصلاح طلبان داخلی خواسته ها رو مطرح میکنن، ولی تحت عنوان که یک موضوع جدید نیست شما نمیتونین باش مقابله بکنین. و کسانی که میگن لغو حجاب اجباری خاص زنان ایران نیست یا اولویت نداره، با کدوم استدلال و تحقیق میگن و با کدوم آزادی که زنان ایران این امکان رو داشتن که راجع به این مسئله موضع بگیرن؟ شما میدونین که جنبش زنان داخل ایران حتی در مورد حجاب اجباری نتونسته زیاد بهش نزدیک بشه، چرا که یک موضوع امنیتی و سیاسی تلقی شده. به این معنی به نظر من اینکه کسی بیاد بگه کدوم خاص زنان ایران هست یا نیست، بله ما میتونیم توی اروپا بگیم که اصلا انتخاب همسر مسئله زنان ایرانی نیست یا رفع خشونت مسئله، این نوع برخورد به این خواسته ها به نظر من درست نیست. ما داریم از یک ابتدایی ترین حقوق زنان و مطالبات پایه‌ای زنان که مطابق در کنوانسیون های بین المللی هست و در منشور حقوق بشر سازمان ملل هست حرکت میکنیم و به این معنی فکر میکنیم بایستی حتی اگر این خاص رو زنان فرموله نکنن تو جامعه ایران و در شعارهاشون انعکاس پیدا نکنه، حق زنان ایران هست که آزادی پوشششون رو خودشون داشته باشن، آزادی انتخاب بر بدنشون رو داشته باشن و این قوانین تبعیض‌آمیزی که در جامعه هست لغو بشه. و به نظر من باز تاکید میکنم برخی از این نوع نقد ها که اینها تازه نیست، اگر تازه نیست خب ما چیز جدیدی اضافه نکردیم، ما این خواسته ها رو تکرار کردیم، پس چه انتقادی میتونه باشه؟
و البته خانم امین، بحث مهم این هستش که تا زمانی که دموکراسی و حقوق بشر در ایران جا نیفتاده و به رسمیت شناخته نشده، نمیشه به هیچ کدوم از این درخواست ها در واقع جامعه عمل پوشوند. و شاید بهتر این بود که جنبش زنان ایران هم در وهله اول تاکید میگذاشت بر اینکه خواستار دموکراسی و رعایت قوانین حقوق بشری در ایران هست، که اگر اون اجرا میشد خواه‌نخواه این پنج بند هم در اون لحاظ میشد.
به نظر ما این استدلال کهنه شده است. امروز میبایستی هر گروه اجتماعی این حق رو داشته باشه که خواسته‌ها و مطالباتش رو خیلی روشن و شفاف بیان بکنه و برای به کرسی نشوندنش حرکت بکنه. این حق ما زنان هست که بعد از 30 سال که قوانین این جامعه حقوق ما رو نقض کرده، بیایم و خواسته‌هامون رو فرموله بکنیم. دموکراسی که ما می‌خوایم بدون اجرای قوانینی که بتونه حقوق زنان رو تضمین بکنه به نظر ما بی‌معنی است. به این معنی من فکر می‌کنم ما بسیاری از فعالیت‌ها یا کارهایی که می‌کنیم بدیهی است که در چارچوب جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌گیره، ولی وظیفه ماست که از امروز کار آگاه‌گرانه سر این مسئله رو شروع بکنیم و به نوعی فرهنگ‌سازی بکنیم سر مسئله زنان و حقوقشون. از این جنبه هستش که من فکر می‌کنم به هر شکلی این حق ما هست تو چارچوب آزادی بیان اتفاقاً که مسائلمون رو خودمون طرح بکنیم. انتظار اینکه دیگران مسائل ما رو طرح بکنن انتظار بیهوده است. هر گروه اجتماعی می‌بایست مسائلش رو خودش فرمول بکنه و از این جنبه من فکر می‌کنم این بیانیه در حقیقت اینکه خودش انقدر بحث انگیز شد و به یکی از داغ‌ترین موضوعات هفته گذشته مطرح شد، نشون میده که جا داره بحث حول مسئله زنان و جای خالیش حس می‌شده و به هر شکل هنوز یکی از موضوعاتی است که برخی خواسته‌هاش تابو زده است. فکر می‌کنم بیانیه آغاز خوبیه برای این کار.
خانم امین، شما در صحبتتون اشاره کردید که برآورده شدن این خواسته ها در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، اما چنین خواسته ای رو به طور مشخص و صریح در بیانیه مطرح نکردید. آیا این بند جدیدیه که قراره به بیانیه اضافه بشه یا فقط نظر شخصی شماست؟
به هیچ وجه بند جدیدی نیست. مثلا مجموعه مصاحبه صحبتایی که من میکنم نظر شخصی منه و من جمعی رو نمایندگی نمیکنم و دفاع یا درک خودم رو از بیانیه میگم. اما در اونجایی که گفتم که در چارچوب این رژیم پاسخ نمیگیره برخی از این خواسته‌ها و این رو جنبش زنان در 30 سال گذشته هم باهاش مواجه شده، متاسفانه سیستم موجود در ایران آنچنان بسته است که امکان این که شما توی این سیستم مثلا مسئله جدایی دین از دولت رو بتوین به پیش ببرین یا یک محاکمه عادلانه از دست اندرکاران عاملان و عامران جنایت سه دهه گذشته داشته باشین چیزی نزدیک به غیر ممکن است. یعنی در حقیقت شما مجبورین که مکانیزم‌های خارج از اون رو ایجاد بکنین، تغییر قانون اساسی و و و بسیاری از چیزهایی که یا گام‌هایی که لازمه که این جنبش برداره برای اینکه بتونه پاسخ بده به این خواستا.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان روز دوم بهمن ماه اعلام وجود کرد. کمپینی که به گفته مؤسسان آن به طور مشخص به دفاع از فعالان جنبش زنان در شرایط بحرانی خواهد پرداخت. به آیدا سعادت از فعالان این کمپین گفتم باز هم یک کمپین دیگر، چند کمپین دیگر باید تشکیل شود تا نیازهای جنبش زنان برطرف شود. اصلا ضرورت تشکیل چنین کمپینی چه بود؟
در ماه‌های اخیر در کنار سرکوب‌های گسترده و فزاینده و فشار اعمال فشار بر فعالان گروه‌های مختلف سیاسی و مطبوعاتی و مردم عادی، به نظر میرسه اعمال فشار و محدودیت به اشکال مختلفی بر روی فعالان حوزه زنان هم از سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی حوزه‌های دیگه هم شدت گرفته و خیلی از این پروتست‌ها فعال به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون در معرض اتهام‌های سنگین یا بازداشت‌های طولانی مدت قرار گرفتن. تا امروز نزدیک 30 نفر از فعالان جنبش زنان در کنار ده ها زن گمنام دیگه که به بازداشتهای سیاسی داشتن در زندان ها هستن و وضعیتشون هیچ گونه اطلاعی و خبری در دسترس نیست و نگرانی های جدی در مورد سلامت و ادامه بازداشت اونها وجود داره. به خاطر همین کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان در دی ماه سال 88 به دنبال دور دوم دستگیری های وسیع فعالان جامعه مدنی و زنان با همت جمعی از فعالان زن در داخل کشور و همینطور یه سری از زنان فعال رانده شده در اثر حوادث بعد از کودتای انتخاباتی و جمع متنوعی از فعالان تبعیدی جنبش زنان تشکیل شده. این کمپین از دوم بهمن به نام شیوا نظرآهاری فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان و حقوق بشر که تقریبا طولانی مدت ترین و غیر عادلانه ترین شرایط بازداشت رو در 7 ماه اخیر داشته و همینطور به نام منصور شجاعی، سمیه رشیدی، مهین فهیمی، زهره تنکابونی، پریسا کاکایی، آلی اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدی گلرو، شبنم مددزاده، مریم زیا، پروانه راد و بسیاری از فعالای دیگه جنبش زنان که در بند هستن فعالیت خودش رو به صورت رسمی آغاز کرده. در کنار موج رو به فزاینده و نگران کننده بازداشت ها، مسائلی مثل اخراج از کار، ممنوع خروجی و مهاجرت و پناهندگی هم در حوزه حمایت این کمپین قرار خواهد داشت. صرف نظر از فشارهایی مثل بازداشت‌های غیرقانونی، تا حالا 3 نفر به طور مشخص و اونطور که در خبرها اومده به دلیل فعال بودن توی همین 3 ماه اخیر از کار اخراج شدن و دست کم 8 تا 10 نفر از فعالان شناخته شده جنبش زنان یا به خارج از کشور مهاجرت کردن و یا در حال درخواست پناهندگی هستند و تعداد زیادی حدود 6 نفر هم از فعالان جنبش زنان ممنوع خروج هستند. بازجویی ها ادامه دارد فعالان و 10 موضوع دیگه که همگی اینها در مرکز توجه فعالان این کمپین قرار خواهند داشت. اهداف کمپین در حال حاضر دفاع از حقوق بشر و شهروندی فعالان جنبش زنان که بازداشت شدن، محکوم شدن و تحت بازجویی های مکرر یا اخراج یا ممنوع خروج قرار دارند، دفاع از اینها را شامل میشه. جلوگیری از آسیب های محتمل بر فعالان جنبش زنان که در شرایط بحرانی هستند به هر طریق ممکن یکی دیگه از هدف های این کمپین هست. به هر حال تمرکز نیروهای فعال جنبش زنان روی این اهداف به نظر میرسه که فصل دیگه ای برای حمایت از فعالان زن و در واقع زنان بازداشتی آغاز شده.
خانم سعادت، روش های دستیابی به این اهداف چه هستش؟ چه استراتژی هایی تبیین شده از طرف کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان برای اینکه بتونه به این اهداف دست پیدا کنه؟
فعالیت رسانه‌ای و انتشار اخبار و بروز کردن مرتب این خبرها، اطلاعات مربوط به اونها، لابی و مذاکره و فشار به سازمان های بین المللی، بسیج در واقع جنبش فراملیت زنان و جنبش های زنان در کشورهای دیگه که در دسترس هستند، بسیج افکار عمومی مردم ایران از طریق رسانه ها و همینطور بسیج فضای سایبری از طریق شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیسبوک، راه اندازی وبلاگ و تمام موارد اینها استراتژی هایی هستش که برای دستیابی به اهداف این کمپین مد نظر ما هست.
خانم سعادت، آیا این کمپین فعالیت های سازماندهی شده خودش رو در حال حاضر آغاز کرده یا صرفا همه فعالیت ها در حد تعیین نام و تعیین اهداف و روش ها بوده؟
در واقع گروه های اقدام تشکیل شده در این کمپین که تو بانی که اعلام آمادگی کردن برای فعالیت حوزه های مختلفی متمرکز میشن. البته قبل از این هم گروه های مختلفی از فعالان زن در این حوزه به صورت پراکنده فعالیت داشتن که با تشکیل این کمپین تلاش ما این هستش که این فعالیت ها با تمرکز نیروهای مختلف و سازماندهی منسجم‌تر تلاش بیشتری داشته باشه برای اعمال فشار و آزادی هر چه سریع‌تر زندانیان و در شرایطی که در واقع تمام دنیا صدای اعتراض مردم ایران رو شنیده، ما هم تلاش داریم که بتونیم انعکاس بدیم این صدا رو.
و خانم سعادت، آیا این فعالیت‌هایی که شما از اونها نام بردید امکان نداره در قالب سایر کمپین‌ها و فعالیت‌های جنبش زنان در ایران انجام بشه؟ آیا حتما نیازی وجود داشت که این تشکل جدید و این کمپین جدید راه اندازی بشه؟
فکر می‌کنم تمرکز افراد مختلفی که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنن نیروی بیشتری رو برای اعمال فشار به حاکمیت و در واقع آزادی دوستانمون ایجاد میکنه و این همگرایی و این بسیج در واقع سازماندهی بهتری خواهد داشت برای این کارهایی که در واقع انجام شده. از همون روزهای اول هم به هر حال اخبار دوستان که بازداشت شدن یا اخبار گروه‌های مختلف و زنانی که به صورت گمنام و سیاسی بازداشت شدن خب پوشش داده میشد در رسانه‌های مختلف، اما این تلاش منسجم از طرف گروه‌های مختلف جنبش زنان شاید یک همگرایی جدیدی باشه مثل خیلی موارد قبلی که داشتیم. به هر حال تجربه نشون داده که همگرایی و منسجم شدن نیروها نتیجه بهتری رو خواهد داشت، هم از جهت اعمال فشار و هم از نظر کوشش رسانه‌ای.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هفته ای آینده در گفتگو با نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا، نگاهی خواهیم داشت به جنبش زنان در ایران و بایدها و نبایدهای آن. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، پاینده باشید و شادمان.